مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند به مجله خبری شامگاه چهارشنبه 30 ایول خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون سلیم ایوبزاد آغاز میکند.
درود به همکاران عزیز و شنوندگان ارجمند. گمانبر شده جنایت های حربی رادوان کاراجیچ امروز به نیدرلند انتقال داده شد تا در دادگاه هیگ یا گاگا به اتهامات نسل کشی در جنگ سالهای 1992-95 در بوسنی جواب دهد. صبح امروز او در حلقه کارمندان نقاب‌پوش خدمات امنیتی سربستان از محبس به فرودگاه بلگراد رسانده شد. شب گذشته نزدیک به 10,000 نفر از ملت‌گرایان سرب در بلگراد ضد استرداد او به هیگ تظاهرات کردند. در خشونت های مربوط به این نمایش ده ها نفر مجروح شدند. کاراجیچ در محاصره سراییوو که 45 ماه ادامه کرده سبب هلاکت هزاران نفر گردید و همچنین در قتل عام 8000 مسلمان در سربرنیتسا در سال 1995 عیبدار می شود و پس از 11 سال حیات پنهانی در بیمارستان دستگیر شد که با ظاهر و نامی عوض شده در آن کار می کرد. نماینده وزارت دفاع عراق میگوید نیروهای عراقی با پشتیبانی سربازان ایالات متحده در یک عملیات گسترده ضد آشوب در ولایت دیالا 35 گمانبر شده آشوبگری را بازداشت کردند. با گفته این منبع بازداشت شدگان به جرم فعالیت های تروریستی، کشتار و جنایت های دیگر مورد پیگرد بودند. هزاران سرباز روز سه شنبه وارد دیالا شده شهر بقوبه را به محاصره گرفتند. حربیان آمریکایی میگویند نزدیک به 30,000 سرباز عراقی و پلیس در این عملیات شرکت خواهند کرد. روزنامه با نفوذ نیویورک تایمز خبر داد که اداره مرکزی کشف آمریکا یا CIA مقامات بلندپایه پاکستان را در برابر دلیل‌های گذاشته است که طبق آنها جاسوسان خدمات اکتشافی پاکستان ICI روابط را با برخی از گروه‌های ستیزه‌جوی مسئول خشونت‌های افغانستان تحکیم می‌دهند. دلیل‌های CIA پیوندهایی را در میان خدمات اکتشافی پاکستان و شبکه تحت رهبری جلال الدین حقانی در افغانستان نشان می‌دهند. گفته می‌شود این شبکه با القاعده در منطقه قبیله نشینی پاکستان رابطه دارد. پیش از این صحبت‌ها سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در جریان سفرش به ایالات متحده به شبکه تلویزیونی آمریکا چنین گفت:
اصلا خدمات اکتشافی پاکستان یک نهاد نجیب است و همیشه به تهدیدهای بیرونی یا داخلی پاسخ داده است. اما وقتی گفته می شود که برخی از کارمندان آن همدرد ستیزه‌جویانند، باور نکردنی نیست. ولی ما به این اجازه نخواهیم داد، زیرا ICI مستقیما زیر دست سروزیر است.
یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان. در همین حال استرالیا به پاکستان برای تمرین نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با ستیزه‌جویان طالب و القاعده مشاوران حربی خود را پیشنهاد کرد. وزیر دفاع استرالیا جویل فیتزبون امروز دعوت کرد که به ارتش پاکستان در مسئله تامین آن با سلاح و آموزانش عملیات ضد آشوبگران به نیروهای ویژه آن کمک بین المللی ضرور است. همچنین طبق خبر دیگر امروز حربیان پاکستانی در ولایت سوات این کشور بیش از 20 ستیزه‌جو را به حلاک رساندند. در گیر زمان اتفاق افتاده است که ستیزه‌جویان در حمله به پاسگاه سربنده 3 نظامی پاکستانی را کشته 30 نفر دیگر را ربوده اند. طبق خبرها خروج سربازان روسیه از ابخازستان یکی از منطقه های جدایی خواه گرجستان شروع شده تا حالا 150 نفر این سربازان به محل خدمت خیش در روسیه برگشته است. مسکو می گفت این سربازان را برای ترمیم راه آهن به ابخازیا فرستاده بود. 250 نفر باقی مانده قرار است پس از یک رسم خیرباد در مرکز ماموری ابخازستان سخومی نیز منطقه را ترک کنند. گرجستان، ایالات متحده و پیمان اتلانتیک شمالی روسیه را برای انتقال نیرو به ابخازیا در ماه می مورد تنقید قرار داده بودند. دادگاه عالی تاجیکستان امروز دو شهروند تاجیکستان را در قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه ایلیا شورپایف مجرم دانست و هر دو را برای مدت طولانی از آزادی محروم کرد. دادور دادگاه عالی تاجیکستان شهرت عزیموف در این باره گفت:
بر اساس ماده 67 قسم 3 قانون کیفری تاجیکستان، مسرورجان یتیموف و نجم الدین محی الدینوف به مدت 21 سال زندان محکوم می شوند.
مسرورجان یتیموف و نجم الدین محی الدینوف روز 29 مارس ضمن اطلاع مفتشان روسیه در تاجیکستان بازداشت شده. از دست آنها اشیای خصوصی شورپایف مصادره گشته است. یتیموف و محی الدینوف که از شناسای شورپایف بودند، شب 21 مارس در منزل کرایه شورپایف در مسکو او را به هلاکت رساندند.
تشکر سلیم، 5 دقیقه شما هم سپری شد، ولی تو جای میبینم چند خبری دیگر در دست شما موند.
بله امروز خبرها خیلی زیاد بود، منم کوشش کردم زود بخونم، اما اونهایی که خبرهایی که نشر نشدن میتوانند شنوندگان ارجمند ما از شبکه اینترنتی ما دریافت کنند.
تشکر. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
رادوان کراجیچ به محبس دادگاه بین المللی جنایت های حربی انتقال یافت.
دادگاه عالی تاجیکستان هر یکی از قاتلان روزنامه‌نگاری تلویزیونی روسیه را به مدت 21 سالی از آزادی محروم کرد.
وزیر مدافع روسیه در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان استفاده پایگاه هوایی منطقه عینی کنار شهر دوشنبه را بحث کرده است.
شرکت برق تاجیک پیشنهاد کرده است که محدودیت تامین نیروی برق به اهالی تاجیکستان سر از ماه آوگوست جاری شود. روز سه‌شنبه بعد 13 سال فرار، سابق رهبر سربهای بوسنیا رادوان کراجیچ متهم به کشتاری دست جمعی مردم در سالهای جنگ شهروندی بوسنیا، یعنی از سال 1992 تا سال 1995 به دادگاه جنایت های حربی در یوگسلاوی سابق که در شهری هایگی هلند قرار دارد انتقال یافت. کراجیچ با داشتن نقش در کشتاری دست جمعی مردم در طول 43 ماهی محاصره شهری سرایوا و همچنان قتل عامی 8000 مسلمان در شهری سربرینیتسا در سال 1995 متهم می باشد. در عرفه استرداد کراجیچ ملتگراهای اشدی سرب در بلگراد گردی همایی اعتراضی برپا نمودند.
بله سفرگل، چونین اعتراض در بلگراد برپا شد، ولی غیر چشم داشت در آن مردم زیاد شرکت نورزید. در مرکز بلگراد ملتگراهای سرب با عکس‌های کراجیچ و شعارها با پشتیبانی از او جمع شدند. بعد گردی همایی شبانه پلیس مخصوص سرب کراجیچ را به فرودگاه و از آنجا با هواپیمای خاص به محبس دادگاه هایگ انتقال داد. تفصیلات مطلب را از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
صبح چهارشنبه همگی چند ساعت بعد از تظاهرات اعتراضی طرفداران رادوان کراجیچ، ماموران نقاب‌پوش نهادهای امنیتی سربستان رهبری پیشینی سرپای بوسنی را توسط کاروان جیپ‌های سیاه به فرودگاه بلگراد برده و از آنجا به هلند مسترد کردند. نرما یلاچیچ سخنگوی دادگاه بین‌المللی هیگ، دادگاهی که مخصوص برای محاکمه جنایت‌های جنگ یوگسلاوی سابق تأسیس یافته است، صبح چهارشنبه تایید کرد که رادوان کراجیچ الکی در بازداشتگاه این دادگاه قرار دارد.
I can confirm that after 13 years of evading justice, Radovan Karadzic has been transferred into...
من می توانم تصدیق کنم که رادوان کراجیچ بعد از 13 سال فرار از مسئولیت اکنون به بازداشتگاهی تریبونال منتقل شده است. او ساعت‌های قریب 8 صبح امروز به بازداشتگاهی شوینینگن رسید.
خانم یلاچیچ گفت چند روز اول کراجیچ در بازداشتگاه شوینینگن صرف معاینه وضع صحت او خواهد شد و هم در این مدت نمایندگان دادگاه بین المللی به او توضیح خواهند داد که آیا از کدام حقهای در برابر دادگاه برخوردار است.
The tribunal will ensure that Karadzic's well-being and right to fair and expeditious trial is...
Tribunal شرایط خوبی را برای کراجیج ضمانت داده، به حق وی به یک محاکمه منصفانه و زود و مطابق با معیارهای بلندترین بین المللی که این دادگاه تعیین کرده است احترام می‌گذارد. و در دوام روز ما انتظار داریم شنویم که آیا کی ما می‌توانیم ظهور اولین او در تالار دادگاه را ببینیم.
نرما یلاچیچ سخنگوی دادگاهی هیگ. اما سرژ برامز دادستان کلی دادگاهی هیگ بازداشت و استرداد رادوان کراجیچ را برای قربانیان جنگ و برای دادگاهی بین المللی یک حادثه فوق‌العاده مهم خونده میگوید که رادوان کراجیچ الکی بعد از ظهر پنجشنبه برای نخستین بار به نزد یکی از قاضیان دادگاهی بین المللی احضار خواهد شد. در همین حال نظر مردم در سربستان با خبر استرداد رادوان کراجیچ همان یکسان نیست. یک روزنامه فروش در بلگراد میگوید
من شخصا مخالف استرداد بودم. او بود که سربها را در بوسنی حفظ کرد و اگر او نمی بود در بوسنی دیگر یگان سرب باقی نمی ماند.
اما یک ساکن دیگر پایتخت سربستان می گوید مهم این است که بار گناه جنگ یوگسلاوی سابق را بر دوش تمام مردم سرب بار نکنند.
اگر نظری مرا پرسید باید تمام جنایتکاران جنگ مسترد شوند. یک چیز را فقط می خواهم زم کنم که این گناهی مشترک نیست. پس چرا باری گناهی را که برخی افراد علاهیده صادر کردند به گردن تمام سربستان می اندازید؟
شب سه‌شنبه حزب رادیکال سربستان از تشکل‌های سیاسی قومگرایان سرب با یک نمایش گسترده اعتراضی علیه بازداشت رادوان کاراجیچ دعوت کرد، ولی شمار گردی هم آمادگان در بلگراد نظر به آنچه که طرفدارانش انتظار داشتند خیلی کم بود. به حساب پلیس شمار اعتراضگران در حدود 15,000 نفر بوده است. این در حالی است که تشکیل دهندگان گردی همایی شرکت تا 150,000 نفر را انتظار داشتند. تظاهرات در نهایت به درگیری با نیروهای پلیس پیچید. رهبر حزب رادیکال سربستان الکساندر ووچیچ گفت هدف آنها اعتراض به رژیمی به گفته او دیکتاتوری پرزیدنت سربیا بوریس تادیچ بود که دولت رو به غرب تحت رهبری او به اعتقاد ووچیچ از بازداشت رادوان کاراجیچ به خاطر به اتحادیه اروپا بیشتر نزدیک کردن بلگراد استفاده میبرد. دادگاه بین المللی هیگ که سازمان ملل متحد مخصوص برای محاکمه جنایت‌های صادر شده در دوران جنگ شهروندی یوگسلاوی سابق تأسیس داده است، رادوان کاراجیچ این رهبر سابق سرپای بوسنی را در نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در دوران جنگ بوسنی متهم می‌کند. او از سال 1996 به این سو تحت تعقیب قرار داشت و بعد از 13 سال فرار در تاریخ 21 ایول سال جاری در کنار بلگراد پایتخت سربستان دستگیر کرده شد.
استردادی سابق رهبر سربهای بوسنی رادوان کاراجیچ به دادگاه بین المللی جنایت های حربی. بعضی خبرگزاری ها پیش بینی میکنند که روز پنجشنبه کاراجیچ برای اولین بار در تالار دادگاه ظهور خواهد کرد. بخش تاجیکی رادیوی آزادی محاکمه کاراجیچ را پیگیری خواهد کرد. شما گزارش ها درباره اتهامات روی رهبر سابق سربهای بوسنی بار شده را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کرده می توانید.
می دونید اسکندر، به فکرم شنوندگان ما اگر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نظری کنند، از دیدن عکس کاراجیچ که سالهای اخیر سیمایش را زیر ریش پنهان کرده خود را طبیب اعلان کرده بود، تعجب خواهند کرد.
خوب سفرگل، تشخیص سرنوشت کاراجیچ حالا در پیش است، ولی امروز دادگاه عالی تاجیکستان ارزیابی عملکرد دو قاتل روزنامه‌نگار روس ایلیاس شورپویف را به انجام رساند که هر یکی از آنها 21 سال آینده را در زندان سپری خواهند کرد. در این باره پس از شنیدن یک آگهی اطلاع می‌دهیم.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. امروز دادگاه عالی تاجیکستان قاتلان ایلیاس شورپایف، خبرنگاری شبکه اولی تلویزیونی روسیه مسرورجان یتیموف و نجم‌الدین محی‌الدینوف را به مدت 21 سالی از آزادی محروم کرد. همچنان با قرار دادگاه اموال آنها مصادره می شود. محاکمه را همکارم رسول شادان در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
روز چهارشنبه 30 ایول دادگاه عالی تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجم‌الدین محی‌الدینوف دو شهروند این کشور را در قتل ایلیاس شورپایف خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه مجرم شناخت و هر کدام آنها را به 21 سال زندان محکوم کرد. شهرت عظیموف قاضی این پرونده در پی صدور حکم دادگاه گفت: بر اساس ماده 67 قسم 3 قانون کیفری تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجم‌الدین محی‌الدینوف به مدت 21 سال زندان محکوم می شوند. شهرت عظیموف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان: محاکمه پرونده افراد متهم در قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه در دادگاه عالی تاجیکستان روز 18 ایول آغاز یافته و با چند تنفس تا 30 ایول طول کشید. نجم‌الدین محی‌الدینوف و مسرورجان یتیموف در روز آخر مرافعه به گناه خود اعتراف کردند. این در حالی است که در آغاز محاکمه پرونده آنها دست داشتن خود تنها در غارت اموال ایلیاس شورپایف را اقرار کرده می گفتند که قتل خبرنگار کار دست آنها نیست. سیمیدین محیدینف پدر نجمیدین یکی از دو نفر محکوم شده با وجود اعلام حکم دادگاه همچنان به بیگناهی فرزندش اصرار می ورزد.
خود شو دعوت کرده اینا دعوت شده گیان در خاندان که میروان جنگ میخورن در چی کوره جنگ میخورن رسو میخورده خرچی بچه همین زن و زنی میتین یا که برای پروش کم دادن یا که نخواست خرچی هم وی پراویش نشینی کردن بعد که وی هم میکشن بعد وجه پوز نمیشن میفهمن که منطور دیگر رگو میزن.
نعیم بردیف وکیل مدافع نجمیدین محیدینف نیز میگوید از حکم دادگاه ناراضی است و امکان دارد که آنها از این حکم به نهاد بالاتر دادگاه عالی شکایت برند. خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه ایلیاس شورپایف 21 مارت سال روان در منزل زیست اجاره‌اش در شمال شرق مسکو کشته شد. مقامات تفتیشاتی روسیه در حال در این جنایت شهروندان تاجیکستان مسرورجان یتیم و نجمیدین محیدینف را متهم کردند که به گفته مفتشان همگی یک روز بعد از قتل شورپایف توسط هواپیما به تاجیکستان فرار کردند. هر دو متهم در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه در تاریخ 29 مارت بازداشت شدند. مسرورجان یتیموف که به اعتقاد تفتیشات در قتل ایلیاس شورپایف نقش اساسی داشته است، در سال 2005 در روسیه با جرم دزدی محکوم به زندان شده و همگی یک سال پیش قبل از مهلت از محبس رها یافته بود. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
حکم افراد مسئول کشتاری روزنامه‌نگاری روس ایلیاس شورپایف.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
آناتولی سردیوکوف وزیر مدافع روسیه بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که کشورش نقشه دارد در پایگاه هوایی منطقه عینی کنار شهر دوشنبه هواپیمایی نظامیش را جایگیر نماید. سرنوشت پایگاه هوایی عینی که از سوی هندوستان تعمیر و ترمیم می شود چند سال به این سو مورد بررسی نه فقط رسانه های تاجیکستان بلکه جهان نیز قرار دارد و آنچه بحث می شود این است که تاجیکستان استفاده این پایگاه را به کدام کشور واگذار خواهد کرد.
در حال حاضر به نظر می رسد برای دست یافتن به پایگاه هوایی عینی روسیه، هندوستان، ایالات متحده آمریکا و فرانسه کوشش می کنند. و حالا پس از سفر رسمی آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه قرار است فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مارتین دمسی نیز وارد دوشنبه شده با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کند. کارشناسان حدس می‌زنند که در این ملاقات ها موضوع پایگاه هوایی عینی نیز مطرح می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد.
آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه که بعد ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت کشورش نقشه جایگزینی نیروهای هوایش در پایگاه نظامی عینی را دارد و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر شده است.
و ما говорено с нашим соглашением между поэтому планируем там нахождение нашей группы.
و به این سخنان همتای روسش شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان اضافه کرد که حرف درباره نه اجاره پایگاه بلکه استفاده مشترک آن می رود. در گزارشات رسمی آمده است که در جریان ملاقات وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور و وزیر دفاع تاجیکستان مسئله های همکاری نظامی دو کشور و مسئله تحصیل نظامیان تاجیک در دانشگاه های روسیه بررسی شده است. آناتولی سردیوکوف طی این سفرش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نیز دیدن خواهد کرد. این هم در حال است که فردا 31 ایول فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مارتین دمپسی نیز به دوشنبه می آید و با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات می کند. این پایگاه که از سوی هندوستان به مبلغ تقریبا 20 میلیون دلار آمریکایی ترمیم می شود، کیها به این سو توجه برخی از کشورها را به خود جلب کرده است. قبلا رسانه های مربوط به ساحه نظامی هندوستان نه یک بار و دوبار اطلاع پخش کردند که همین حالا ترمیم پایگاه هوایی عینی به آخر می رسد و هندوستان هواپیماهای نظامیش را در آن جایگیر می کند. رسانه های روسیه هم چنین اخبار را پخش کردند. اما وزارت دفاع تاجیکستان همیشه این اطلاعات را رد میکرد و میگفت که با کشور روی این موضوع صحبت صورت نگرفته است. نهایت یک سال قبل شرکت تاجیک ایر اعلام داشت که از حکومت تاجیکستان خواستاری به پایگاه هوایی عینی انتقال دادن هواپیماهای نظامی روسیه و فرانسه شده است که در یگانه فرودگاه غیر نظامی دوشنبه مستقر هستند. اما تا به حال هیچ یک از هواپیماهای نظامی کشورهای دیگر در این پایگاه جایگیر نشدند. در همین حال همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت کشورش در حال حاضر با هیچ یک از کشورهای دیگر روی استفاده پایگاه هوایی عینی صحبت نکرده است، زیرا این پایگاه هنوز آماده نیست.
مسئله رکانستروکسی از نو تجهیزات این میدان هوایی حال خیلی زیاد هستند. تا با آخر رساندن تمام کارها در این میدان ما با یگان دولت صحبت و گفتگوشنید نمیگذاریم.
این هم در حال است که رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان قبلا اظهار داشته بود که مذاکرات روی استفاده مشترک پایگاه هوایی عینی میان سه کشور روسیه، هندوستان و تاجیکستان ادامه دارد و این اطلاع را نیز یگان منبع رسمی در تاجیکستان تایید نکرده بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی استفاده پایگاه هوایی منطقه عینی کناری شهری دوشنبه در ملاقات وزیر مدافع روسیه با پرزیدنت تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شرکت برق تاجیک پیشنهاد کرده است که رژیم محدود تامین برق سر از ماه آگوست آغاز شود.
ولی سفرگل، ماه روان مقامات تاجیکستان اطلاع داده بودند که رژیم تامین محدود برق را بعد تجلیل روز استقلال یعنی سر از دهم سپتامبر جاری خواهند کرد. چرا این موقع تغییر یافته است؟
میدونید اسکندر، امروز یک مقام بلندپایه شرکت برق تاجیک نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر داد که سبب این پیشنهاد کمبود آب است. با گفته خانم اوغلای خوجای و یک مسئول این شرکت، این سال آبانبار نارک به قدر کافی آب ندارد. جزئیات بیشتری مطلب در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
شرکت برق تاجیک از دولت تاجیکستان تقاضا کرده است تا برنامه ریجه یا رژیم برق رسانی به مردم را سریع تصویب کند. اوغلای خواجایی و معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که چنین برنامه به دولت تاجیکستان ارائه شده است و در صورت تصویب آن از سوی دولت در اوایل ماه آگوست رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد و افزود در نظر است برق رسانی به مردم در طول شب کاهش داده شود. اوغلای خواجایی و دلایل محدودیت برق رسانی به مردم را چنین توضیح داد:
اگر سطح آبانبار نیروگاه نورک سال گذشته در همین شبانه روز 897 از 125 متر رو تشکیل میکرد، امروز باشد 885 و 82 متر رو تشکیل میکند که نظر به سال گذشته 11 متر کمتر میبود.
اوغلای خواجایی و معاون رئیس شرکت برق تاجیک: این در حال است که شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفته بود که ریجه یا رژیم برق رسانی در جمهوری پس از تجلیل استقلال تاجیکستان پیاده خواهد شد. این پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که در ملاقات اخیرش با مقامات شرکت برق تاجیک ارائه کرده بود. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنین مورد قاچاق برق از سوی کارمندان این شرکت را رد کرد و آن را تلفات فنی خواند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که 50% تلفات برق در تاجیکستان دزدی است و برخی از مقامات برق تاجیک برق را غیر قانونی بیزنس یا تجارت نیز می کنند. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنان گفت که مشکلات سال گذشته امسال نیز در پیش است و برای در آینده ها به نیروی برق تامین کردن مردم این شرکت به احداث نیروگاه های آبی کوچک امید می‌بندد. به گفته وی استفاده از نیروگاه های بادی و یا نیروی آفتاب از لحاظ اقتصادی برای تاجیکستان سودمند نیست. اما طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک به این راضی نیست.
استفاده نیروی شعای آفتاب و باد 100% امکان پذیر است در شرایط اقلیمی ما و این تکنولوژی هم تا اندازه زیاد پیشرفت کرده. در تاجیکستان البته آینده خوب دارد که باید به این کار مشغول بشوند. اما من فکر میکنم که در وزارت برق ما به این کار به اندازه کافی هنوز مشغول نیستند. فقط برای این کادر لازم است، متخصصین لازم هستند که ما اونا رو ندارند.
همچنین طاهر عبدالجبار به توان کادری این شرکت و شفافیت فعالیت آن شک دارد. به اعتقاد طاهر عبدالجبار اگر فعالیت این شرکت شفاف می بود، صندوق بین المللی پول تقاضا نمی کرد تا فعالیت شرکت و محاسبات مالی آن از سوی اودیت های مستقل خارجی بررسی شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد آغاز رژیم محدود تامین برق در ماه آگوست.
میدونید سفرگل، امسال کمبود آب نه تنها در تاجیکستان بلکه در قرغیزستان کشور دیگری تامین کننده آب آسیای مرکزی نیز جای دارد. جمهوری های قزاقستان و ازبکستان اظهار ناراحتی کردند که قرغیزستان با هدف جمع آب در آبانبار تاختگل صادرات آب به جمهوری های همسایه را کاهش داده است. در این باره همکارمون کیومر سیاتا گزارش تهیه کرده است که بعد چند دقیقه پیشکشی شما می شود.
بله شنوندگان عزیز، شامی چهارشنبه صبح پنجشنبه گفتار آینده‌ساز رادیوی آزادی در تهیه کیومرس عطا تقدیم خواهد شد و حالا کیومرس در استودیا با ما قرار دارد. و خب کیومرس، بگید که برای شنوندگان چی گزارش و مقاله های پیشکش خواهید کرد؟
تشکر سفرگل. و این نشر برنامه آینده‌ساز نیز مثل نشرهای گذشته‌اش فراگیر گزارش‌های باز هم جالب و موسیقی‌های تازه است. در این نشر برنامه اصلا ما راجع به وضع مکتب‌ها در برخی از ولایات افغانستان صحبت می‌کنیم، زیرا به گفته وزیر معارف این کشور در افغانستان تنها در 4 ماه همین سال روان حدوداً 70 استاد و شاگرد مکتب‌ها کشته شدند و بیش از 60 عدد مکاتب از سوی شورشگران طالب مورد آتش‌سوزی قرار گرفتند. در ادامه این راجع به مهاجرت نابالغان، این دفعه از مهاجرت نابالغان از ولایت سغد به روسیه صحبت میکنیم، زیرا به قول مسئولان اداره حفظ اجتماعی این ولایت تنها در نیم سال گذشته از این ولایت سغد از شمال تاجیکستان به روسیه حدوداً 10,000 نفر نابالغ سفر کردند.
بله کیومرس، ولی تا جایی میدونم بعضی از شنوندگان آینده ساز خیلی توجه دارند که در برنامه ها کدام سراینده ها شرکت می ورزند. چیست سوغای موسیقی شما امروز؟
تشکر اسکندر. من به شنوانده ها باید بگم که اصلا روز چهارشنبه آینده ساز تنها نیست و با برنامه موسیقی آینده ساز هم یک جا تقدیم می شد و برای شنوانده های عزیز 15 دقیقه برنامه موسیقی که از موسیقی های تازه تاجیکستان و صحبت ها با آوازخوان های تاجیک تقدیم می شود. در این نشر تازه برنامه موسیقی آینده ساز نیز ترانه تازه از حبیب حکیموف و منیژه که در طول ما خیلی از شنونده ترین ترانه بود و همچنین یک ترانه دیگر از آوازخوان ریحانه، همچنین از چند شنونده های دیگر و در برنامه خود آینده ساز یک ترانه تازه از افشین هم هست. از
خب تشکر کیومرس. مجله خبری هم ترانه آهنگ دارد و خاطر نشان میکنم که شما مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و تا این لحظه ما درباره استرداد سابق رهبر سربهای بوسنی به دادگاه بین المللی جنایت های حربی واقع در شهر هاگی هالند، اعلان حکم افراد مسئول کشتار روزنامه‌نگار شبکه اول روسیه در شهر دوشنبه، سفر وزیر مدافع روسیه به تاجیکستان و پیشنهاد آغاز رژیم محدود تامین برق به اهالی تاجیکستان در ماه آگوست اطلاع دادیم.
اسکندر، مجله خبری همون به نصف نزدیک شد. بیاید همراه با شنوندگان عزیز آهنگ رو استماع نموده، سپس مجله خبری رو ادامه دهیم. چی گفتید؟
بله بله بیاید.
اگرم خدای می بود و دیار زندگانی، تو کو می زدم که باقی آمدم جوان بمانی، چه تو نوبت و پیری و خیال من نگو کرد، چه تو شگیله و پاییز تفزیرم این فلانی چه تو نوبت و پیری و خیال من نگوچن چه تو شکل و پایی تفزیرم این فلانی تو مثالی لاله کو و غزم نشانی آتش و سعادتی فراغت گل باغ دل ستانی و مثل سخن نگویم که تو خود مثل نخوانی و حقیقتر بگویم تو نشان نقش مانی اگرم خدای می بود و دیار زندگانی تو خودی زدم که باقی
شنوندگان ارجمند حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید.
معاش میانه زحمتکشان تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری مشترک المنافع به مراتب کمتر است.
منصبدار ازبکستان قرقیزستان را با استفاده نادرستی آب متهم کرده است.
سرنوشت ازبکستان بعد رئیس جمهوری اسلام کریموف چی خواهد شد؟ این از موضوع پژوهش مجله معروف بریتانیایی.
در قزاقستان کتاب حجو نگار تاجیک شادروان امام نظر خالنظر به طب رسید و مطالب دیگر که در جریان مجله اعلان خواهیم کرد.
کمیته بین دولتی آمار جامعه کشورهای مشترک المنافع در یک صف با نشان دهنده های وضع اقتصادی مزد میانه اهالی را در کشورهای عضو این سازمان به نشر رساند است. این آمار نشان می دهد که آدمان در روسیه، قزاقستان یا تاجیکستان و ارمنستان و غیره چقدر معاش می گیرند. جنبه دیگر این است که در مورد مزد کار تنها ماهانه موجوده به حساب گرفته شد. درآمد اهالی از منابع دیگر از نظرها دور مانده است. تفصیلات بیشتری تازه‌ترین گزارش کمیته بین دولتی آمار کشورهای همسود را از همکارمون سلیم ایوبزاد با هم شنویم.
با گزارش کمیته بین دولتی احصائیه کشورهای همسود، ماهانه از همه زیاد در روسیه است که به 718 دلار آمریکایی برابر می باشد. قزاقستان با مزد میانه هر ماهی 485 دلار در جای دوم قرار دارد. این دو کشور کیهوست از طرف مرکزهای رده‌بندی جهانی ممالک دارای اقتصادی بازرگانی به شمار می روند. اما اکثر کارشناسان رشد اقتصادی روسیه و قزاقستان را به ذخیره های انرژی آنها و افزایش نرخ نفت در بازار جهانی بستگی می دهند. بلاروس هرچند صاحب چنین ذخیره ها نیست، همچون گذرگاه گاز روسیه به اروپا و حافظ نظام شوروی اقتصادی از لحاظ مزد کار در جای سوم قرار دارد. طبق گزارش کمیته بین دولتی احصائیه، مزد کار میانه در بلاروس در 5 ماه سال گذشته 396 و در اوکراین 356 دلار را تشکیل داده است. این منبع می نویسد ماهانه متوسط در آذربایجان 317، ارمنستان 293 و قرقیزستان 137 دلار بوده است. و نهایت کمترین مزد کار به تاجیکستان نسبت یافته همگی 63 دلار شمرده شده است. سرعت افزایش مزد کار نیز در هر کشور هر خل است. بیشترین آن در روسیه برابر با 14%، کمترینش در آذربایجان همگی 4% ثبت شده است. ترکمنستان و ازبکستان درباره وضع دستمزد در کشورهای خود به کمیته بین دولتی گزارش نداده اند. ترکمنستان با ارسال برخی از نشاندهنده‌های اقتصادی اکتفا کرده است، ولی ازبکستان در هیچ بابت ارقامی را در اختیار کمیته نگذاشته است. منابع دیگر میگویند هرچند پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در یکی از جلسه های حکومت خود مزد میانه هر ماه در کشورش را 210 دلار نامید، اکثر کارشناسان بر اینند که عدد مذکور در ازبکستان از 200 دلار بیشتر نیست. شاخص های دیگر کلی به مانند تولید ناخالص ملی یا تجارت بیرونه از افزایش تفاوت در وضع اقتصادی کشورهای همسود خبر دهد. یک نشان دهنده دیگر می تواند به منظره عمومی افزایش دستمزد تغییرات مهمی وارد کند. این شاخص وضع نرخ و نوا و خرج اهالی برای خوراکواری است. در حالی که پست‌ترین مزد میانه در تاجیکستان است 63 دلار، شاخص افزایش نرخ ها در این کشور بلندترین در جامعه مشترک المنافع است 127.5 درصد. اوکراین، قرغیزستان و آذربایجان در صدرهای بعدی قرار دارند و شاخص نرخ در آذربایجان مثلا 119.2% می باشد. در حالی که خرج اهالی برای خوراکواری در تاجیکستان تقریبا با شاخص افزایش نرخ برابر است، خراجات اهالی برای خوراکواری در آذربایجان بلندترین نمونه را تشکیل داده، قریب 140% می باشد. سپس اوکراین و ارمنستان نامگوی را ادامه داده اند. ولی آیا تا کجا ارقام و عدد کمیته بین دولتی جامعه کشورهای همسود واقعی است؟ با این سوال به رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر تاجیکستان معتبری رشتی مراجعه کردیم.
من الان در وادی رشت حضور دارم و از دهای دور یعنی دهات اینجا دیدن کردم. واقعا این درباره نفت‌گذاری و بالانه قیمت بازار تاجیکستان نسبت به دیگر بازارها خیلی گران است. این واقعیت دارد که در روزهای نزدیک ماه ایونیول من سفر مسکو داشتم و شوهرهای سهیل بالتیک بودم و در مقایسه این چیزم من اون آیا هستم که در برآمدهای رئیس جمهور شد روشن گفتم که ذخیره کنید این برای من یک نوع طعم میوید که آخر هنگامی که چنین سخن میگوید آزادانه پس حقوق معنوی رهبری در سر این مسند هست یا نه. در دل مردم یک ترس، یک هراس و ناباوری است. دیگر اونو میگم ما چه کار میکنیم، دوام زندگی مردم چی میشد؟
معتبری رشتی، رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر در تاجیکستان، شکایت از افزایش بی‌سابقه نرخ مخصوصا نرخ خوراکواری در تاجیکستان در چند ماه اخیر زیاد صدا می‌دهد و حکومت تاجیکستان نقشه دارد در دو ماه آینده حداقل مزد کار را در اکثر رشته‌های بودجوی زیاد کند. از سوی دیگر ارقامی که کمیته بین دولتی کشورهای همسو نشر کرده است بیشتر اطلاع روی کاغذ است و در اکثر کشورهای نامبر شده اهالی به غیر از دستمزد رسمی درآمدهای دیگر نیز دارد که به چنین گزارش ها راه نمییابند. مگر در تاجیکستان نیز این گونه نیست؟ میپرسم از معتبر رشته، رهبر یک سازمان ضد فقر در تاجیکستان.
مردم دارد درآمد ایلوگی دارد و اون ارخانه که هست این درست و برابری شده نمیتواند، چون که اگر اون درآمد ناچیز است، اون مبلغی که مثلا از طریق بزرگوی داخلی و پیتوجی رو ندارد، اون این هم پر نمیتوند، اون همون وضعیت اقتصادی ما را پیشگیری کرده نمیتواند.
خانم معتبر می افزاید باید در نظر داشت که ارقام مذکور را کمیته آمار تاجیکستان پیشنهاد کرده است و اگر حتی شاخص اشتباه در آنها جمع یا طرح 5 خال را تشکیل دهد هم نشان می دهند که وضع اجتماعی در تاجیکستان نگران کننده و آسیب پذیر باقی می ماند.
مزد میانه معاش اهالی در کشورهای مشترک المنافع.
برنامه‌های شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 39 و 31 متر. بخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
شنوندگان محترم، مجله خبری شام چهارشنبه 30 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در نیمه اول ساعت ما خبر دادیم که شرکت برق تاجیک با اشاره به کمبود آب پیشنهاد کرده است که رژیم تأمین محدود برق سر از ماه آگوست جاری شود. در حالی که تاجیکستان و قرغیزستان آب را همچون منبع تولید نیرو ذخیره میکنند، قزاقستان و ازبکستان از کمبود آب شکایت کرده کشورهای بالا آب را با استفاده نادرستی آن متهم میکنند.
بله اسکندر، اگر هفته گذشته قزاقستان مقامات تاشکند و دوشنبه را برای کاهش جریان آب رودخانه های فرامرزی متهم کرده باشد، 3 روز قبل معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان در نشریه رسمی این کشور شرق حقیقتی قرغیزستان را مورد نکوهش قرار داده است که همچون کشوری بالا آب منطقه به همسایگان پایان آبش ظلم میکند. این مقاله معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان را همکاری ما کیومرزی عطا خوانده است و حالا شرح بیشتر در این باره را از او میشنویم.
نشریه حکومتی حقیقت شرق در ازبکستان اخیرا مقاله معاونی وزیر آب و آبیاری این کشور را نشر کرده است که قرقیزستان را برای استفاده نادرست آب آسیای مرکزی شدیداً محکوم میکند. شوکت همرویف معاونی وزیر آب و آبیاری ازبکستان میگوید قرقیزستان مشکل داخلی خود را از حساب همسایگانش برطرف کردن میخواهد که چندان درست نیست و به کشورهای مثل ازبکستان و قزاقستان پیامدی خوش ندارد. انگشت اشاره مقامداری تاشکند در این مورد به سوی نیروگاه توختگل دراز می شود که توسط استفاده آن قرقیزستان مشکل کمبود برق در کشورش را روی پوش می دید. این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیته ذخایر آب قزاقستان نیز قرقیزستان را در اجرا نکردن طلبات سازشنامه میان هر دو کشور متهم کرده و گفته است قزاقستان آب برای کشتزار خود از آب انبار توختگل را تا هنوز دریافت نکرده است. در مقاله خود شوکت همرویف تاکید میکند که ازبکستان همچون یک دولت سرنفوسی منطقه بیش از 50% آبی آسیای مرکزی را استفاده میبرد، هرچند 85% ذخایر آبی آن بیرون از کشور از سیردریا و امودریا سرچشمه میگیرند. دریاهایی که به قول آقای همرویف هر فصل تابستان آبشان کم و در فصل زمستان آبشان زیاد می شوند که در هر دو مورد مزارع ازبکستان ضرر می بینند. به نوشته معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان، آب انبار توختگل برای برآورده ساختن احتیاجهای تنها قرقیزستان همساله از معیار ضروری بیشتر آب را صرف می کند. مقامدار ازبک می نویسد طبق حقوق بین المللی اگر استفاده نادرست آب برای جانبهای دیگر زیان آورد حتما جبران می شود و این نکته را نباید جانب قرقیزستان فراموش کند. همچنین شوکت همرویف می نویسد مقامات کشورهای منطقه آسیای مرکزی بارها از مشکل ارال حرف زدند، به خبر از آن که کمبود آب در کنار این بحر خشکیده حیات حدوداً 40 میلیون آدم را زیر سوال می برد. به تاکید وی این موضوع بارهاست که از سوی ازبکستان برداشته شده است، ولی کشورهای بالا آب چون قرقیزستان و تاجیکستان اون را اکثر وقت صرف نظر میکنند. این هم در حالی است که جانب ازبکستان برای تحت کنترل تاجیکستان قرار نگرفتن آب منطقه با ساختمان نیروگاه راغون در جنوب کشور و ساختمان نیروگاه خرد زرافشان در روی رودخانه زرافشان مخالفت کرده است. اما با این وجود شوکت همرویف از کشورهای منطقه دعوت نموده است تا در مورد استفاده درست آب آسیای مرکزی با همدیگر همکاری کنند و کشورهای بالا آب نگذارند که همسایگان پایان‌آبشان به قبل از تشنگی بمیرند.
شکایت ازبکستان از استفاده به اصطلاح نادرست آب در قرقیزستان.
ضمناً اسکندر، امروز مؤسسه تامین برق قرقیزستان به مقاله منصبدار ازبک جواب نوشته بخش بزرگی تنقیدهای او را با رقم‌ها رد کرده است. شرکت الکتریچسکی استانسی ابراز داشته است که صرف نظر از کمبود آب این جمهوری بخش اساسی عهده‌داری‌هایش در مورد صادرات آب را اجرا کرده است.
تشکر سفرگل. باز هم حالا گزارشی داریم از ازبکستان، ولی قبل از آن میخواستم بار دیگر سرخط موضوعهای اساسی امروزه رو که در بخش اول پخش شدن یادآور شوم. تا این لحظه ما درباره استرداد سابق رهبر سربهای بوسنیا به دادگاه بین المللی جنایت های حربی واقع در شهر هیگ هالند، اعلان حکم افراد مسئول کشتار روزنامه‌نگار شبکه اول روسیه در شهر دوشنبه، سفر وزیر مدافع روسیه به تاجیکستان و پیشنهاد آغاز رژیم محدود تامین برق به اهالی تاجیکستان در ماه آوگوست اطلاع دادیم.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
یادآور می‌شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می‌شنوید. پایه حاکمیت داری 17 ساله پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نه تنها تعقیب بلکه همچنان پشتیبانی پیشواهای برگزیده مختلف است. اکثریت بر این نظرند که دختر پرزیدنت گلنارا کریموف وارث رئیس جمهوری پدرش خواهد شد، ولی او باید متفقانه پدرش را مطمئن کند که سزاوار رهبری سلاله است.
ولی سفرگل باید متفقان پدرش را مطمئن کند که به وراثت تخت پدرش اون سزاوار است. و در یک پژوهشی که اخیراً مجله بریتانیوی جینز به تاب رسانده است، در برابر این خلاصه ها تاکید گردیده است که اسلامگراهای ازبکستان
از ناکامی های اجتماعی و اقتصادی رژیم کریموف برای پیشبردی برنامه هایشان استفاده می برند. موضوع را همکارمان رحمت کریمی دولت ادامه می دهد.
پایه حاکمیت داری 17 ساله پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نه تنها تعقیب بلکه همچنان پشتیبانی پیشواهای برگزیده مختلف است. اکثریت بر این نظرند که دختر پرزیدنت گلنارا کریموف وارث ریاست جمهوری پدرش خواهد شد، ولی او باید متوافقان پدرش را مطمئن کند که سزاوار رهبری سلاله هست. در یک پژوهشی که اخیراً مجله بریتانیایی جینز به تو رسانده است، در برابر این خلاصه ها تاکید گردیده است که اسلامگراهای ازبکستان از ناکامی های اجتماعی و اقتصادی رژیم کریموف برای پیشبردی برنامه هایشان استفاده می برند. تقریبا 17 سال این جانب اسلام کریموف ریاست جمهوری ازبکستان را بردوش داشته، نظارت شدید روی کشور و حکومتش را جاری کرده است. ولی شارح مارک گالیاتی می گوید که از رهبری با موفقیت کریموف مردم ازبکستان نفع نبرداشته و بر علاوه در ازبکستان اسلامگرایی افراطی به یک وسیله بیان اعتراض تبدیل شده است. ماه دکبر سال 2007 در یک انتخابات به قول سازمان امنیت و همکاری اروپا سرشار از کمبودی، اسلام کریموف بار سوم پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد. او روی پارلمانت عبارت از دو مجلس، حکم عدلیه و حکومت‌های محلی نفوذی بزرگ دارد. مؤلفان گزارش در مجله جینز می‌افزایند که در برابر اجبار و تهدید پرزیدنت کریموف پشتیبانی از گروه‌های مختلف منطقه‌ای و نهادهای دولتی را نیز فراموش نمی‌کند. او بعضن گروه ها را زیدی هم شورانیده، بعضن امکان می دهد که از حساب فساد و دزدی و فعالیت های اقتصادی زیر سرپرستی حکومت ثروتمند شوند. کریموف و متوافقانش امید دارند که با پیشبرد سیاستی به اصطلاح ازبک‌کنانی از دستگیری مردم این کشور بهره‌مند می شوند. حکومت زیر رهبری کریموف خود را همچون حامی استقلال ازبکستان، تمامیت ارضی این کشور و سپر بر ضد تروریسم جلوه‌گر می‌کنند. جینز می‌گوید که فعلا چیزی به حاکمیت داری کریموف تهدید نمی‌کند، ولی ازبکستان با دو مشکلی دراز مدت مواجه است. مشکل اول وراثت قدرت است. کریموف 70 ساله تا حال هیچ نشان نداده است که روزی به استعفا می‌رود. شارحان تخمین می‌کنند که شاید دختری 35 ساله او گلنارا کریموف به این مسند پیشبری شود. محصل دانشگاه هاروارد و دکتر دانشگاه تاشکند، دختر بزرگ کریموف نظارت چندین مؤسسه فایده آور ازبکستان را تحت نظارت قرار داده، اخیراً رهبری بخش فرهنگی وزارت کارهای خارجی این کشور را بر عهده گرفت. ولی این به اصطلاح ملکه ازبکستان در میان مردم عادی و برگزیده های این کشور اعتبار زیاد کسب نکرده است. سونیان با قول مجله جینز بعضی پیشرفت های ازبکستان باعث ناآرام شدن موازنت سیاسی این کشور می گردد. ازبکستان ادعا دارد که سال 2007 افزایش اقتصاد این کشور به 9.5% مساوی بود. در این ارتباط شارحان خارجی ابراز داشتند که ظاهرا این افزایش از 3% بیشتر نبود. به هر صورت ازبکستان از بالاروی نرخ طلا، گاز طبیعی و پخته منفیت معینی برداشته است، ولی به قول مجله بریتانیایی تقسیم این درآمد برابر نبوده است. ابتدای سال 2008 تورم ازبکستان به 11% نزدیک شده بود. به قول سازمان ملل متحد از 3.26 میلیون اهالی ازبکستان در فقر و ناداری به سر میبرند. جینز نوشته است که در صحنه سیاسی ازبکستان نیروهای نو پیدا شدند. بعضی از این نیروها راه مراسا با حکومت را پیش گرفتند، ولی دیگران سعی دارند ساحه نفوذشان را ثابت نمایند. ظاهرا همین نیروهای محلی که از دسترسی به ذخیره ها محروم شده بودند، ماه می سال 2005 در وادی فرغانه بر ضد حکومت کریموف قیام نمودند. با نوشته جینز، در حالی که مخالفین دنیوی کریموف تحت تعقیب و فشار قرار داشته، برخی هم مهاجرت را اختیار نمودند، روشن فکران ازبک خوف دارند که اسلامگراهای افراطی ناکامی های حکومت را برای پیشبرد سیاستشان کار خواهند گرفت. مؤلفان گزارش خلاصه کردند که برکنار شوی کریموف از سر قدرت که حتما روزی به وقوع خواهد پیوست و به ویژه در حالی که جای او را خانم روس زبان محصل غرب اشغال نماید، امکان دارد این اعتراض ها را روی آب برآورد.
پژوهشی مجله جینز درباره ریاست جمهوری پرزیدنت ازبکستان و دوره بعدی. بعدی او.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی ده روزه این ما این قریب 70-80% تا 90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موج‌های بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که تمام آنها با خودمون کار کرد می‌گیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شام چهارشنبه را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. خبرگزاری اوستا اطلاع می‌دهد که در ناحیه تیمورملک منطقه کولاب ولایت ختلان یک شخصی متهم با ربودن 4 گاو در پی استنتاق در پلیس خود را در صحن اداره امور داخلی به دار آویخته است. دادستان منطقه گفته است که تحقیق این حادثه شروع شد.
ولی اسکندر، طبق معلومات رسمی وقتای اخیر خودکشی میان زنان در منطقه کلاب به مراتب افزوده است که سین آنها از 18 تا 35 را در بر میگیرد. کارشناسان میگویند عامل اصلی افزایش خودکشی زنان به مشکلات اقتصادی آنها بستگی دارد. بنابر اطلاع مقامات انتظامی کلاب تا امروز یگان پرونده جنایی در رابطه با چنین قضیه ها باز نشده است، زیرا کسی شاهدی نمی دهد و در اکثر مواردها گناه را به گردن خود زنان خودکش بار می کنند یا آنها را گرفتاری بیماری روحی می دانند. این موضوع را همکارم مومین احمدی پیگیری کرده است.
یک خانم کلابی که اسمش ذکر نمی شود تا یک مناقشه خانوادگی دست به خودکشی زده است. مقامات رسمی می گویند سبب های دست به خودکشی زدن این خانم تحقیق شده، گناهگاران قضیه به جوابگری کشیده خواهند شد. در همین مورد به قول مقامات طی دو ماهی اخیر خودکشی میانی زنان در منطقه کلاب افزایش یافته است. با عنوان مثال ماهی گذشته 5 نفر زن در ناحیه فرخور به جان خود قصد کرده است. فیروزه عبدالله و رئیس شعبه کار با زنان و اویله ناحیه فرخور میگوید در پی یک تحقیق ایشان معلوم کردند که زنهای قصد خودکشی نموده اصلا با بیماری روحی گرفتارند. وی میگوید
تحقیق میشان دادن که سبب اساسی خودکشی آنها بیماری روحی میباشد.
اما بختی جمال میرزای و روانشناس مرکز یک تشکیلات جمعیتی موسوم به نجات کودکان در کلاب میگوید اصلا مشکلات اقتصادی سبب میشود که زنها دست به خودکشی زنند. با گفته ایوی اگر مقامات رسمی بیماری روحی داشتن چنین زنها رو تصدیق کند پس با دلیل ها میتوان گفت که آنها زیر فشار و اذیت به چنین بیماری گرفتار شدند. خانم بختی جمال میگوید اگر خودکشی زنها همه جانبه تحقیق شود عامل اصلی آن در بی‌معرفتی و مشکلات اقتصادی خانواده ها پیدا خواهد شد.
نفهمید زن شوهر دیگرش وضعیت اقتصادی بسیارتر وضعیت نداری و سطح پست زندگی آدم رو مجبور میکند که با جنگ و جنجال و نزاهای اویلوی دست بزند.
خانم بختی جمال اینچنین میگوید با دلیل آنکه زنهای خودکش مبتلا و بیماری روحی هستند مقامات انتظامی گناهگاران قضیه را آشکار نمی‌کنند. ولی فیروز خالق قدمچی دادستان شهر کلاب میگوید ایشان در قبال چنین حادثه‌ها پرونده جنایی باز میکنند ولی با سبب نداشتن دلیل کافی پرونده را قطع می‌نمایند.
یگان پرونده جنایی آغاز کردن شدن برای اینکه ما فکر ما در 109 کلیک جنایی جمهوری دادستان که در آن گفته است که برای تهدید معامله بی‌رحمانه پس زدن منتظم شهر اعتبار شخص جبریده با خودکشی یا سویقصد خودکشی رسانیده دیده نمی‌شود. برای همین ما فکر ماده 5 بند 2 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تویستان آغاز کردن کار جنایتی رد کرده‌اند.
به قول کارشناسان برای پیشگیری خودکشی اسلام می‌تواند نقش مؤثر بازد، زیرا شریعت دینی اسلام خودکشی را محکوم نموده حتی جنازه چنین نفران را اجازه نداده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی.
این موضوع رو همکارم مومین احمدی موضوع خودکشی زنان رو پیگیری کرد و درباره افزایش میزان خودکشی زنان در منطقه کلاب گزارش داد.
و خاطر نشان میکنیم که گزارش مومین احمدی از شهر کلاب پخش شد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در قزاقستان کتاب حجو نگار تاجیک شادروان امام نظر خال نظر به تب رسیده است. در این باره خبرنگارمان نصیب جان امانی از شهر الماتا گزارش می دهد.
در الماتا کتاب حکایه و خاطرات لطیف حجو نگار شناخته شادروان امام نظر خال نظر با نام عجب زمانه های بنش رسید. این کار خیر با کوشش برادر امام نظر کمال خال نظرف و همدستی سفر عبدالله دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان انجام گرفت. این کتاب قبلا در دوشنبه نشر گردیده بود ولی با عددی خیلی ناچیز. ماه مارس سال گذشته وقتی که این ادیب شناخته این کهنه ربات را پدرود گفت، دوستش ابوبکر عزیز خواجه این کتاب را در کمپیوتر خیش به مقدار 25 عدد برای دوستان نزدیکترین ادیب که به فاتحه‌اش آمده بودند چاپ و هدیه کرد. اکنون عجب زمانه های در چاپخانه دایک پرس شهر الماتا به تعداد 1000 عدد نشر گردید. کتاب از 5 قسم عبارت بوده: خاطرات لطیف، حکایه ها، واقعه، حکایات واقعی و مطلب های غیر حجو را در بر می گیرد. و آن نظر به کتاب های قبلا چاپ کرده مؤلف مثل هر کی و هر چی، من همین خیل آدم، باری نبود گرانتر از آر و از خنده میموری بزرگ و فراختر است. برخی از حکایه های مجموعه عجب زمانه های به قزاقستان و شهر الماتا و آدمان آن پیوند دارند، زیرا ادیب تا سال 2001 بیش از 5 سال عمر خیش را بعد غربت در ایران در این سرزمین گذراند و قسمی از نوشته های ادیب محض در شهر الماتا روی کاغذ آمدند. ولی طور زیبا خال نظر و همسر ادیب میگوید مجموعه عجب زمانه های آخرین اثری این ادیب شناخته نخواهد بود، زیرا در بایگانی امام نظری خال نظر باز یک سلسله اثرهای موجودند که الان روی چاپ را ندیدند.
چاپ نشده 2 قصه هست و بعد لطیفه ها هست، یکون از 1000 تا زیاد. نام قصه یک هست که بستانی بچگی منو دویمش هنوز نام نداشت. همون هم اصلیت داشتیم که یکون نام میمونه. بعد پیست ها دارد. پیست هم یک مجموعه شروع میشود.
کتاب حجو طنزهای امام نظر خال نظر با نام عجب زمانه های به تاجیکستان فرستاده شد و آن روزهای نزدیک دسترس هواداران حجو نمکین این ادیب آزاداندیش و جسور و مبارز خواهد گردید. ادیب و روزنامه‌نگار شناخته امام نظر خال نظر که زمان یکی از فعالان حرکت های دموکراتی در تاجیکستان و اولین سردبیر هفته‌نامه عدالت نشریه حزب دموکراتی کشور بود و سالهای اخیر عمر با رادیوی آزادی نیز همکاری داشت، 21 مارس سال 2007 در عین کمالات ایجادی در 55 سالگی از عالم درگذشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
شنوندگان ارجمند، گزارش مفصل بخش تاجیکی رادیوی آزادی درباره نشر کتاب امام نظر خال نظر در الماتا شام پنجشنبه و صبح جمعه در گفتار فرهنگ و اندیشه بخش تاجیکی رادیوی آزادی نشر خواهد شد.
بعد چند دقیقه نشر دومی اخبار و در پی آن گفتارهای آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری های رادیوی آزادی پیشکشی شما می شود. ما و شما بعد یک ساعت دیگر وامی خوریم.
تنور داغ بوسه صدا مثل خنده نو عروسه، یه شب برام عروس مهتاب میشی، یه روز مثل غم تو چشام آف میشی. میخوام که با موسه گل ربات و پنبر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم باور کنم. میخوام که با موسه گل ربات و پنبر کنم، آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. ای که تنگ مثل یه چشم پاکه، چشم همیشه هم صدای خاکه. من اگه خاکم مثل خاکه رودم، سینه یه خشکم واسه تو حلاکه. میخوام که با بوسه گل لباتو پردر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم. میخوام که با بوسه گل لبات و پردر کنم، تو آینه یه چشمای تو عشقم رو باور کنم.
رادیوی آزاد